در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند حی و قیوم، خداوند بخشنده و مهربان. به یکایک که شما دوستان خوبم سلام میکنم و بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. هنوز هم در فصل بهار هستیم. انشالله که ایام شما بهاری باشه و زلال و سرسبز باشید. این آرزوی همه ماست. دقایقی رو که در خدمت شما هستیم در برنامه سمت خدا، انشالله مؤنست ما رو بپذیرید و بتونه مفید سپری بشه، پاسخگوی سوالات شما هم باشیم. اجازه میخوام که از طرف شما و خودم سلامی عرض کنم با ادب، احترام و افتخار به محضر ارزشمند کارشناس ارزشمند سرکار خانم نیلشیزاده عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و به همه خوبان خدایی این برنامه.
من خدمت دوستان عرض بکنم که اگه خاطرتون باشه بودن یک سال و نیم، شاید هم بیشتر هست که از محضر استاد بزرگوارمون داریم بهره مند میشیم. اوایل بحثایی که ایشون می‌فرمودند یک سلسله مباحث اخلاقی بود. اگه خاطرتون باشه در مورد بیماری‌های اخلاقی مثل حسادت و دروغ و نظایر این صحبت کردیم. بعد بحثمون رفت سمت آرامش روانی در سایه دینداری. و بعد هفته گذشته که سوالات شما دوستان عزیز رو پاسخ گفتند، این جلسه ببینیم که خانم نیلشیزاده عزیز و ارجمند برای ما چی در نظر گرفتن، چه گفتگویی رو و چه سلسله مباحثی رو آغاز خواهیم کرد. بسم الله.
خب فکر میکنم که خانواده های خوب ما نیازمند این هستن که یه نگاه زیبا به خودشون داشته باشن تا ضعف ها و قوت های روابط و تعاملات در اون خانواده رو یک بار دیگه ببینن. اینکه ما بتونیم آسیب های اخلاقی که احیانا درون خانواده ها و روابط فامیلی و خانوادگی و روابط همسایگی هست، بتونیم اینها رو، غلط دیکته های خودمون رو پیدا بکنیم و اصلاح کنیم. این در نوع نگرش ما به خودمون خیلی کمک میکنه و زمینه رشدمون رو بیشتر فراهم میکنه. یعنی آدم هایی که سعی میکنن مدام خودشون رو اصلاح بکنن بدون اینکه دچار خود سرزنشگری بشن یا دچار این بشن که دیگران رو سرزنش کنن، دنبال این باشن که اشتباهات خودشون رو پیدا کنن، اصلاح کنن و راه کمال رو به دست بیارن.
انشالله اجازه بدید پس من عنوان گفتگوهایمون رو که انشالله این هفته و هفته آینده خواهیم داشت، خانواده و آسیب‌های اخلاقی، از تعبیر شما بگذارم.
خواهش می‌کنم. بله ممنون.
اتفاقا بسیار مناسب هست.
زنده باشید. و امروز رو انشالله می‌خوایم بحث تفاخر و چشم و همچشمی رو خدمت دوستان باشیم. خب همه ما می‌دونیم که آدم‌های اطراف ما هستن و گاهی اوقات خود ماها بدون اینکه بخوایم یا بدون اینکه بدونیم دچار همچین بیماری میشیم، دچار همچین آسیبی میشیم. یعنی که دلمون میخواد بگیم که ببینید من از بقیه بالاترم، من از بقیه بهترم و اصطلاحا خودمون رو به رخ دیگران بکشیم. این به رخ کشیدن بیماری همه‌گیریه که در افراد مختلف نشونه‌های مختلفی پیدا می‌کنه.
بله.
مثلا شما میبینید که تو ایام نوروز که به دید و بازدید میرفتن افراد، گاهی اوقات میدیدید که افراد میخواستن با وسایل خونهشون خیلی جدی این حالت تفاخر رو نشون بدن. نگاه کنید ما مبلمانمون خیلی بهتر از مبلمان خونه شماست.
یا نوع پذیرایی.
نوع پذیراییمون. حتی به وسایل پذیراییشون یا به مواد غذایی یا در حقیقت شیرنی و میوه و نمیدونم آجیل و این چیزها. از جزئی ترین رفتارها شروع میشه. لباسهای نوعی که حالا تو بچهای کوچیک شما خیلی جدی میبینید که مدام خودشو کنار مثلا کفششو میذاره کنار کفش اون یکی بچه، میگه ببین کفش من خوشگل تره، ببین بابای من بهتره، ببین مامان من بهتره. این رفتارهای کودکانه که با تمام همین کودکیهاش اما بدون معصومیتش تو بزرگترها هم متاسفانه ایجاد میشه. خانواده آقا پسری میرن برای خواستگاری خونه دختر خانم، بعد شروع میکنن به تفاخر نسبت به خواستگاری های قبلی که میرفته، یا تفاخر نسبت به دارایی های خانوادگیشون. این دارایی ها چی هست؟ ما معمولا تفاخر رو نسبت به دارایی هایی که فکر میکنیم دارایی ماست برامون ایجاد میشه. بعضی ها دارایی هاشون چیزای خوبیه بهش افتخار میکنن، بعضی ها دارایی هاشون چیزای بدیه ولی بازم بهش افتخار میکنن.
درست.
هر دو دچار بیماری شده. چیزای خوب واقعا خوبه ولی نیازی نیستش که تو به رخ دیگران بکشی. اصطلاحا خوب باش اما به خوب بودن خودت رو به رخ دیگران نکش. کسی ارزشمنده که در نهایت خوبی بتونه بی ادعا باشه. ادعای خوب بودن رو وقتی که کردی یعنی زمینه توقف رشد هویتیته، زمینه انواع بیماری هاست. مثل آبی که از یه کوه بلندی جاری میشه در نهایت زیبایی و لطافت، وقتی که خودش رو نگاه میکنه میشه مرداب، دیگه وایساده، هرگز به دریا نمیرسه. آدمایی که اهل تفاخرن دچار این روحیه میشن، قادرم نه دچار ایستایی هویتی میشن و رشد و پویایی شخصیتشون دچار مشکل میشه. اما تفاخرای به چیزای خوب، بعضی از افراد تفاخر میکنن به مال و ثروتشون. مال و ثروت لزوما چیز بدی نیست. قرآن حتی گاهی اوقات از اون تعبیر خیر رو داره، یعنی یه چیز خوب. این که ما مال و ثروت رو چیز بدی ندونیم. بعضیا فکر میکنن که اگه به یه آدم ثروتمند رسیدن و براشون فرقی نمیکنه که این ثروتش مثلا از راه حلال به دست اومده یا حرام، فکر میکنن که وای این چقدر داراست، پس یه جوری باهاش حرف بزنن، یه جوری باهاش گرم بگیرن که از او به اینها چیزی برسه. اینها دچار ضعف هویتی هستند. ثروت یکی از اون امتحانات خداست. خداوند میفرماید که المال و البنون، مال و فرزندان زینت هستش، و در جای دیگه میفرماید فتنه است، یعنی عاملیه که امتحان بزرگ که خیلی ازش رفوزه میشن. کسایی که دلشون میخواد آدمایی رو که یه مقداری مال و ثروت دارن باهاشون خیلی زیادی گرم میگیرن، چاپلوسی میکنن، دچار ضعف هویتی. کسایی که با آدمای ثروتمند میرسن سعی میکنن خوردشون کنن، اونم دچار ضعف هویتی هستن، فرقی نمیکنه. مگر اینکه اون آدم ثروتمند از راه حلوم در حقیقت خدا نکرده دست آورده باشه، یا خود اون آدم بخواد دیگران رو تخریب کنه، یعنی آدم مستکبر باشه از جهت روحی. این آدمی که دچار یک حالت استکبار روحیه، چرا داریم که در مقابل این آدم اصلا باج بهش نده، یعنی با همون حالت بی‌نیازی باهاش مواجه شو تا نشون بدی که اینها دارایی های حقیقی تو نیست. پس یک تفاخر به مال و ثروت که متاسفانه رایجه، یعنی گاهی اوقات فرد به مدل ماشینش حتی به تایر دور سفید ماشینش میخواد بنازه، این براش فرقی نمیکنه. مهم اینه که یه چیزی داشته باشه که بگه من هستم، تو چرا ارزشمندی، چون ببین ماشینم چجوریه، چون ببین فلان محله شهر زندگی میکنیم، چون ببین مثلا بچه من کدوم مدرسه درس میخونه، شوهر من کجا کار میکنه. من ببینید اینها همه در حقیقت یه جورایی سرمنشأ از غرور و منیت‌های فرد داره، و این منیت‌ها اون استکبار هویتی و نفس انسانه. گاهی اوقات امکان داره افراد تفاخر بکنن به تحصیلاتشون. میدونی من کدوم دانشگاه درس خوندم؟ میدونی من استادم چی بوده؟ میدونی من چه مدرک علمی رو از کجا دارم؟ خب علم در حقیقت در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام یکی از اون اهداف رفتاری میانه ایه که خیلی جدی به ما گفتن بودوی تا میتونید داناییتون رو زیاد کنید، اما دانایی که به شما عمل صالح بده، نه دانایی که فقط به شما مدرک بده. و این خطریه که امروز جامعه تحصیل کرده ما رو دچار تهدید میکنه که قبلا هم بهش اشاره ای رو کردیم.
صرف گفتن این موارد به نظر شما تفاخره؟ ممکنه طرف منظوری هم نداشته باشه این حرفا رو بزنه.
ببینید تفاخر اینه که من احساس بکنم که من با بقیه فرق میکنم و حساب من از بقیه جدا کنید، من یه درجه یا دو درجه از بقیه بالاترم. کسی که دچار این خودبرتربینی بشه نیازمند اینه که دارایی هاشو به رخ بکشه. به این میگیم بیماری تفاخر، یعنی به رخ کشیدن چیزایی که تو فکر میکنی که تو رو میتونه تافته جدا بافته بکنه. اصطلاحا
درست،
تافته جدا بافته باش تو ایمان، تو اخلاق، تو علم، تو دارایی، تو همه چیزای خوب، اما هرگز ادعایی نکن. چرا؟ به خاطر اینکه اینها همه حقیقت تو نیست، بسیاری از اینها قابل از دست رفتنه و حقیقت اصلی تو اینه که خداوند تو رو بخره. ان الله اشترى من المؤمنین. آیا واقعا خدا اون تحصیلات تو رو میخره؟ واقعا جهتگیری علم و دانایی تو به سمت خدا بوده یا به سمت این بوده که هر جوری شد واحدا رو پاس بکنی، یه نمره‌ای به دست بیاری، یه مدرکی بگیری؟
خب پس دارایی های خوب،
بله دارایی های خوب گاهی اوقات امکان داره حسب و نسب باشه. شما میدونی من دختر کیم؟ میدونی شوهر من کیه؟ میدونی بچه من کیه؟ میدونی مثلا آقای فلانی یا خانم فلانی چه نسبتی با ما داره؟ گاهی اوقات یه ضرب المثلی هست، میگن که مثلا فرد میاد برای تفاخر نیاز داره که خودش رو وصف کنه به یه آدمی که به نوعی محبوبیت داره یا مشهوریتی داره، بعد انقدر نسبتش دوره که هیچ معنی نداره که این آدم بخواد به اون افتخار کنه. گاهی اوقات به خنده میگن که مثلا فلانی قوم و خویش نجار ده ماست، یعنی تا این اندازه حاضره که تفاخر کنه. مثلا ما تو محلی زندگی میکنیم که فلان آقا زندگی میکنه ها، یعنی اینقدر ما مهمیم، اهمیت خودش رو میخواد به نوعی اثبات بکنه. نظامی گنجوی به عنوان یک شاعری که اهل حکمت و داناییه، دقیقا این حرفیه که به بچه خودش میزنه، میگه که فرزند خصال خیشتن باش، چون شیر به خود سپه شکن باش. یادت باشه که نگی بابای من کیه، بابای من نظامی گنجوی، شاعر بزرگ دارای این علم و داناییه. تو کی هستی؟ تو به جای اینکه مدام بگی بابای من کیه، مامان من کیه، من فامیل فلانی هستم، از اخلاق و علم و دانایی، از روحیات مثبت، استعدادهای شکوفا چه ویژگی هایی رو داری؟ فقط ارزشت به اینی که فامیل فلانی هستی؟ خب این که مایه، اگر این توانایی رو نداری مایه اینه که تازه تو باید خجالت بکشی صرف بندازی زیر. دقیقاً این ویژگیه که حالا شاید توی بحث‌های سیاسی اجتماعیمون هم بحث آقازادگی با همین ویژگی تفاخر به اینکه من بچه یکی هستم مطرح میشه. حالا البته لزوماً مربوط به آقایون نیست، مربوط به خانوما هم میشه. اینکه کسی بخواد تفاخر بکنه به اینکه برید شجرنامه خونه ما رو نگاه کنید ببینید ما مثلا کی هستیم و چی هستیم. تنها کسی رو که یا تنها گروهی رو که خدا تفاخرشون رو به یک شرط میپذیره شاید بشه گفت ساداتن. یعنی کسانی که پاکی نسلشون به پاکی نسل اهل بیت علیهم السلام میرسه، ذریه پیامبر باشن، مشروط بر این که اهل طاعت باشن. به خاطر همین از امام صادق علیه السلام یه روایت خیلی عجیبی داریم که کنه ایشون میفرمان که اینکه من شیعه باشم، شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام باشم، پیرو و امیرالمومنین باشم، خیلی برام با ارزش‌تر از اینی که من فرزند ایشونم. ببینید این نکته خیلی مهمیه. یعنی این که ما به صرف این که احیانا ذریه پیغمبر هستیم میگیم خب من ذریه پیغمبرم، بعد میگیم خب از پیغمبر چی داری؟ میگه نه نماز دارم، نه حجاب دارم، نه روزه دارم، نه خمس میدم، ولی همینقدر افتخار میکنم که خون پیغمبر در رگهای من جاری است.
یک لفظ سید توی شناسنامه من هست.
آره.
اتفاقا این صحبت شما جای امیدواری برای کسانی که سادات نیستن، ولی خیلی دلشون میخواسته که سادات باشن.
به خاطر همینم این روایت مشهور رو من میخوام دوباره یادآوری کنم که پیامبر میفرمایند انا و علی ابا و هذه الامه، من پیامبر و حضرت علی علیه السلام پدران این امتیم، و هر کسی که بیشتر شبیه پدرش باشه فرزندی بیشتری براش ثبت میشه. ما ببینیم از ارتباطمون با اهل بیت چقدر اثر و بوی اونها رو به دست آوردیم، چقدر رفتارمون، گفتارمون، حرکاتمون، زندگی کردنمون، درس خوندنمون، همسرداریمون، نوع سبک و سلوک تعاملاتمون به اثر و بوی پیغمبر شبیه. یعنی هر کسی که ما رو ببینه بگیم چقدر این روحیات محمدی داره صلی الله علیه و آله، چقدر روحیات فاطمی داره، علوی داره. اگر اینها رو در دیگران احیا میکنیم آفرین بر ما که این توفیق رو پیدا کردیم که با این ویژگی ها باشیم و جای شکر داره و ترسیدن که مبادا شیطان به ما طمع زیادی بکنه. خب گاهی اوقات هم راستش بخواید بعضیا به عباداتشون افتخار میکنه. مثلا میگه که میدونی من همیشه نماز شب میخونم. خب نماز شب میخونی برای کی؟ برای مردمی، برای خودت، برای اینکه ارتباط رو با خدا تقویت کنی. به کسی چه مربوط که نماز شب میخونی؟
اگه جنبه تبلیغ داشته باشه چی؟
نیازی نیست خودش رو مطرح کنه. آخه ببینید یه موقع هستش که میگیم من نماز شب میخونم، یه موقع میگم من نماز شب میخونم. نماز شب خیلی مهمه، تاکیدمون رو کدوم کلمه باشه. مثل بعضی از تبلیغایی که گاهی اوقات تلویزیون پخش میکنه، مثلا یه بانکی یه محصولی میگه که من فقط این ویژگی رو دارم، اینقدر لحن کلام طوریه که فقط خودش رو تایید میکنه. نه، ما خیلی وقتا میخوایم خودمون رو مطرح کنیم. راستش بخواد اینقدر نفس توی ماها قویه و ما تربیتش نکردیم که خیلی وقتا اینقدر حضور داره که میگیم مگه چه اشکالی داره. اشکالش اینه در وجود ما دشمنترین دشمنها وجود داره که ما جدی نمیگیریم اصلا دشمنیشو. پیامبر میفرمایند اعدا عدوک نفسک اللتی بین جنبیک. دشمنترین دشمنات نفس خودته، یعنی اون نیروی درونی عجیب و غریبی که مدام تو رو به سمت بدی‌ها داره دعوت میکنه، ولی فقط دعوت میکنه. با هر یه باری که حرفشو گوش میدی قدرت به تو پیدا میکنه و حالا میتونه خیلی جدی در تو میل به گناه ایجاد کنه. اگه گناه نکنی اصلا مریض میشی. حالا مثل کسی که در حقیقت مواد غذایی مضر رو انقدر خورده که میگه من اگر نخورم، مثل آدمی که معتاد شده مواد مخدر داره استفاده میکنه، اگه گیرش نیاد خب مریض میشه. این به طول میشه تا دوباره سالم بشه. خب یا مثلا نشستن افراد میگه که من امسال دارم میرم مکه. خب الحمدلله. میدونی سفر چندممه؟ خسرت دنیا و الاخره. مکه برای چی داری میری؟ در روایات داریم که آخر زمان افراد به مکه رفتنشون و به حج رفتنشون تفاخر میکنن، همونجور که به امور دنیایی تفاخر میکنن. افتخار بابت این که من عبادت کردم خدا رو، من از کجا میدونم که اصلا مورد قبول واقع شده؟ من از کجا میدونم که اینها حجت تمام شدن بر من نیست؟ برای همین گاهی اوقات افراد حج رو مشرف میشن بعد از حج. معمولا حالا تو حج تمتع خیلی جدی تره، تو حج عمره به خاطر اینکه واجب نیست آثارش رو شاید کمتر ما میبینیم. میبینی که فرد از حج برمیگرده گاهی اوقات اصلا کل دین رو میذاره کنار، چون تو حج انسان یه جورایی خودش رو توی آینه خدا میبینه. بدیایی رو که با خودش تکلیفش رو روشن نکرده میاد رو، و تو این بدیها اگر بنای جدی به این نداشته باشه که ترک بکنه، بدیها به او غالب میشه، چون مثل دیگیه که داره میجوشه. حرارت حج موجب شده که بدیها و خوبیاش هی اومده رو. اونجا رفتی برای خودتو پاک کنی. نشستن با هم میگه خب تو چند بار کربلا رفتی؟ من میدونی چند بار رفتم، من هر سال مثلا چندین بار میرم. آفرین بر تو که میری، خوشا به سعادتت، اما وای به حالت که داری تفاخر میکنی. همین تفاخره نشون دهنده اینه که حواست باشه ماشینی هستی لب دره، لب پرتگاه، یه ریزه کافیه به اندازه یک سانت جلوتر بری، افتادی تو دره نفست. خدا دیگه خریدار چیزی نیستش که دوچار ریا بشه.
اینجوری که شما دارید ظریف و دقیق نگاه میکنید به جملات و کلمات آدم، یه خود من رو به شک و تردید میندازه. اینا یه گفتگوهای ساده و محاوره روزمره ماست، شاید هم نوعاً قصدی برای تفاخر نداریم. مثلا یه نفر از شما بیوگرافیتون رو میپرسه، اسمو میگید، مشخصاتو میگید، تحصیلاتم میگید طبیعتاً، بعد ازتون سوال میکنه که خب چند بار مکه رفتین، شما هم میگین. آیا همه اینها شما میذارین تو این که تفاخری شده؟ اینطوریه که آدم خیلی باید مراقب جملات و کلماتش باشه. خیلی جاها موقع بیوگرافی خیلی چیزا رو نباید بگه.
ببینید تفاخر اینه که من قصد این رو دارم که خودم رو به رخ دیگران بکشم. اما بعضی از آدما خودشونو خوب نمیشناسن. یعنی ما چون یه هزار تو وجودمون هست، زوایای تاریکی هست، چون رو خودشناسی معمولا کم کار میکنیم و کم اصطلاحا معرفت و نفس کار میشه. من میگم نه، من قسم خودم نبود که، من ازم پرسیدن گفتم. ولی با یه همچین ویژگی بعدها که نگاه میکنیم میبینیم که نه، من تای دلم اصطلاحا قیلی ویلی رفتش که آخیش فهمیدن که من چقدر آدم خوبی ام. به خاطر همین اهل بیت ما یه فرمول یاد دادن، تا اونجایی که میتونی خوبیای مستحب به تو، کارای مستحب به تو پنهانی انجام بده، بی خودی بر نداره بس خود تابلو بزن. یعنی این که اگه از کسی از شما پرسید چند بار حج مشرف شدی و او ضرورتاً به عدد حج شما یا سفر عتبات و عالیات شما نیازی نداره،
بله،
دلش میخواد با شما بیشتر آشنا شه، بگید الحمدلله خدا توفیق داده چندین باری موفق شدم، ولی نمیدونم آیا خدا پذیرفته یا نه. این چیزیه که امیرالمومنین به ما یاد میده. میگه هر موقع دیدی که توی گفتگوها، توی برخوردات دیگران اصطلاحا برات نوشابه خانواده وا کردن، تعریفتو کردن، واقعا بابت خوبیایی که داری، واقعا بابت توفیقاتی که پیدا کردی، فوری بترس، آجر قرمز روشن شده، به پناهگاه خدا پناه ببر، چون در معرض هجوم نفستی. این موقع نفست مثل یه اژدها علیه تو میشه. چیکار کن؟ سه تا کار رو، سه تا رفتار و حالت رو در خودت فوری ایجاد کن، فوری اصطلاحاً آنتیبادی یا پادزهرش رو در خودت ایجاد کن، تا دارن تعریفتو میکنن یا تا خودت حس کردی که به این منم طاووس علیین شده، واسه خودت کلی رسید فرستادی که آقا من خیلی خوبم، کار تبریک فرستادی، با خودت بگو که خدایا اینا از من تعریف میکنن ولی از گناهای من بیخبرن. امیرالمومنین میگه فوری این دعا رو بگو، اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون. دیگران حتی دارن تعریفشو میکنن، یعنی ولی خب میدونه که نفسش مثل یه خاری که کنار گله داره شعله ور میشه. به قول اون آیت اللهی که میگن بهش گفتن آقا شما آیت اللهی، مثلا چرا اینقدر شما دیگه احتیاط میکنی تو مراقبت کردن نسبت به دستورات خدا؟ شما دیگه حدود رو میدونی، چون میگن گفتش که من درسته که خودم آیت الله شدم اما نفسم هم آیت الله شده، یعنی بعد ازش چجوری کل شری سر من بذاره
قضیه شده.
دقیقاً باید مراقب خودم باشم. هر کسی که بیشتر علم و معرفت و دیانت پیدا میکنه، دارایی‌های معنویش بیشتر میشه، بیشتر باید مراقب خودش باشه، چون شیطون برنامه‌های جدی‌تری برای اون آدم‌ها داره.
درست.
با یه همچین نگاهی امیرالمومنین میگن که فوری به خدا پناه ببر، چون الان در معرض بمبارون شیطان و نفست هستی. به خدا فوری با خدا یه خلوت بکن، یه خلوتی در درون خودت. خدا اینا از گناه‌های من بی‌خبرن، بیامرز اون گناهایی رو که اینا نمیدونن. به جای اینکه پناه به گناهات که میبری، بگی که بذار من آبرو خودمو ببرم به اینا بگم من چه گناهایی دارم. حق نداری چنین کاری رو بکنی، حرام قطعیه. حق نداری از عیبا و نقصا و گناهای خودتو بگی. گناه پنهان به مغفرت خدا خیلی نزدیکتره تا گناهی که تو آشکار می‌کنی. به چه حقی داری گناهتو میگی؟ گفتن گناه تو یک عزت تو از بین میبره، دو آبرو تو از بین میبره، آبروی مؤمن از کعبه بالاتره، سه موجب میشه که اون به تو بدبین بشه، چهار موجب میشه که حس بکنی که ای بابا اینم که ما فکر میکنیم خوبه اهل گناهه، اعتماد عمومی از بین بره،
قبح گناه ریخته میشه.
و چهار دقیقا قبح گناه ریخته میشه. و پنج گناه شایع میشه. بعد به هر کسی برسه میگه بابا مردم همه دارن گناه میکنن. نه، عبادت رو آشکار، عبادت واجب رو آشکار انجام بده، عبادت مستحب رو پنهان، گناه رو تا اونجایی که میتونه انجام نده. اگر انجام شد فوری توبه کن و نذار کسی بفهمه. خب حالا خدایا ببخش اون گناهایی رو که مردم خبر ندارن. یک، دو، وغفر اللهم اغفر لما لا یعلمون. و دومین دعایی هستش که خدایا
من رو مؤاخذه نکن به خاطر
بله بلا تو به ما یقولون. خدایی به این چیزایی که اینا دارن میگن، اینا مثلا منو خیلی آدم با تقوایی میدونن، ولی تو میدونی که من پاهم لغزیده. من بود روز قیامت بگی خیلی خوب بیا با اون عنوان ها و تایتل هایی که تو جامعه تو مشهور شدی، بیا میخوام با همون عنوان تو رو مؤاخذه کنم. خدایی من طاقت نمیارم. منو ببخش بابت اون چیزای خوبی که مشهور شدم و تو مشهورم کردی. کم من سنا ان جمین نست و اهلا له نشته. و سه، وجعلنی افضل مما یظنون. آدمی با این ویژگی خب دو تا در حقیقت ضربه به خودش زده، یعنی اجازه نداده نفسش بره بالا، نکنه دچار ذلت بشه. امیرالمومنین میگه نه، دستت که تو دست خدا باشه عزیز میشی. امیدت به مردم نباشه، امیدت به خدا باشه. بگو خدایا اینا منو خیلی خوب میدونن، منو از اونی که اینا میدونن خیلی بهتر بکن، یعنی من مدام دنبال اینم که بهتر از اونی که هستم بشم. خب با یه همچین ویژگی دقیقاً ما راه رو پیدا میکنیم برای اینکه مدام رشد درونیمون بیشتر بشه و دارایی‌های درونیمون بیشتر بشه. با این ویژگی پس نه به عباداتم من افتخار میکنم، چون نمیدونم خدا کدوم یکیشو پذیرفته،
نه به دارایی‌های خوبی که خداوند داره،
بله، نه به ثروت و مالم که به اصطلاحاً میگن به شبی از بین میره، کافی خدای نکرده یک دزد بی ایمانی پیدا بشه و همه رو ببره، و نه به زیبایی هام و دارایی های ظاهری و فیزیکال هم که به طبی میتونه از بین بره. با یه همچین ویژگی آدمی که در درونش به یه ثروت درونی رسیده، در حقیقت فهمیده که کسی هست که فوق العاده دوستش داره و او خداست، بی اندازه دوستش داره، و این دوست داشتن سرمایه بزرگیه برای اینکه من توی بزنگاه ها و سختی ها، توی جاهایی که فکر میکنم کم آوردم، وای ما خونه فلانی رفتیم اینقدر خونش قشنگ بود، اگه بدونی چه سرویسی داشت، اگه بدونی چه مبلمانی داشت، اگه بدونی چه نوع پذیرایی کردن، اصلا من آب شدم از خجالت، اصلا خجالت میشم اونا رو دعوت کنم خونمون، دوشاره یه جور ذلت نفسانی شده. فوری اینجا حواست باشه، خدا رو شکر که من اندکی از مال دنیا دارم، پس رو حسابم روز قیامت آسونه. دو، خدا رو شکر که من به زیبایی زندگیم رو با پاکی میگذرونم و نیازمند به مال دیگران نیستم و با نهایت نجابت دیگران رو دعوت میکنم. من بذارید همینجا یه مثالی رو بذارم، شاید بعضی از دوستان به من این مثال رو ایراد بگیرن.
بفهم.
با علم به این موضوع میخوام عرض بکنم.
اشکال نداره، روحیه شما الحمدلله انتقاد پذیره.
بزرگواری. ببینید یه چیزی که الان خیلی رایج شده، شاید بشه اینجا به سیمای جمهوری اسلامی همین انتقاد رو کرد، که داشتن مبلمان تو بعضی از خانواده‌ها یا تو اکثریت خانواده‌ها تبدیل شده به یه جزء جدی، چون تو فیلم‌ها و سریال‌ها مدام شما اینو به عنوان یک جزء جدی می‌بینی.
همینطور.
یعنی اگر قرار مثلا تلویزیون فیلم و سریالی رو نشون بده، یا خیلی نشون میده که بیچارهن هیچی ندارن، تو اولیاتشون هم گیر کردن، یا اینکه خیلی وضعشون خوبه، انگار وسط شهر هیچ کسی وجود نداره، انگار قشر متوسط وجود نداره. حالا طبیعتا همه میخوان بزنن برن مثلا دیگه خیلی مدل بالا زندگی بکنن، این که حالا مبلمان خونه ما چه جوری باشه و چه مدلی باشه. نگاه به این که آیا داشتن این مبلمان واقعا خونه کوچولویی که من دارم مثلا ظرفیتشو داره؟ آیا واقعا جز ضرورت‌های زندگی منه؟ بعد خیلی امکان داره برای ما مثلا انواع مثال‌ها رو بزنن که نه پزشکا گفتن دو زانو و چهار زانو نشستن واسه زانو بده. بعد ایرانی‌ها به خاطر همین زانو درد دارن. مثلا با یه همچین نگاهی گاهی اوقات افراد یه حالت شبه علمی رو خودشون می‌گیرن که نه همچین چیزی نیست. بله اگه تو خونتون شما رفت و آمد دارید یا کسانی توی این خانواده هستن که پادرد جدی دارن، برای یه صندلی مبلی داشته باشید. ولی این که مثلا مبلمان آنچنانی میگذاره و فکر مونه این جزء ضروری زندگیه. من از بین چون گاهی اوقات افراد از من سوال میکنن میگن که شما خواهیم نیشه این چیزایی که میگه خودت هم چقدر عمل میکنی؟
این باره من میتونم نظر بدم. بله. شما حال اومدم دیدن شما اید و خیلی از نوع پذیرایی صمیمانه شما درس گرفتم، خیلی ساده در این حال زیبا و با صمیمیت زلال. وسط البته برای کسانی که زانوشون درد میکرد شما صندلی اختصاص داده بودی،
ولی مبلمان نگذاشته بودم اصلا، قصد به این داشتم و تلقی من به این بود که نهایتا نوع نگاه من فوق فوقشم اگه بخوام در حقیقت مبلمانی داشته باشم، مبلمانی میذارم که ایرانی باشه، یعنی تختگاهی هایی که مثلا تو کرمان یا از هست و قابلیت اینو داره که جایگزین بشه. نمیخوام بگم این الگو الگویی که برای همه باشه، اما ما میتونیم فکر کنیم به زندگیمون. ما نیازی نداریم تقلیدهای کورکورانه بکنیم و تو این تقلید مدام به سمت جهنم داریم میریم. یعنی یه تفاخرایی که گاهی اوقات زندگی ها دوچار گناه‌های عجیب غریب میشه، از غیبت و تهمت گرفته تا رشوه و ربا خدایی نکرده وارد زندگی فرد میشه، برای اینکه زندگیش شبیه خواهر شوهرش بشه، شبیه مثلا جاریش بشه، شبیه فلان همسایش بشه، شبیه پسرخاله و دخترخالش بشه. اینا قطعاً چیزاییه که نشون دهنده اون بیماریه. من اصلا به این دوستان میخوام بگم که شما اصطلاحاً سبک زندگی یا لایف استایلتون رو جوری بکنید که نشون بده همه اجزای این خونه نشون بده خونه شماست، یعنی ویژگی‌های شخصیتی و روحی و سلیقه شما با تمام زیبایی‌ها و ویژگی‌های خاص خودش رو نشون بده.
خودتون هستید، مسخ نشدید، تقلید نمی‌کنید.
و تو این خود بودن وقتی که من مسلمان بودنم و موحد بودنم خودش رو نشون بده،
درست،
و ایرانی بودنم، اون زیبایی، زیبایی دلنشینی که شما جای دیگه‌ای پیداش نمی‌کنی و در حقیقت به یه آرامش حقیقی و درونی می‌رسی. اما گروه دوم کسایی که تفاخر به بدی‌ها می‌کنن. بعضی از افراد تفاخر می‌کنن به این که می‌دونی من تا حالا چند تا خواستگار رد کردم؟ خب این که رفتار بدی نیست، رفتار خوبی نیست، رفتار بدیه. یا می‌دونی تا حالا مثلا ما چند تا خونه عوض کردیم؟ می‌دونی تا حالا می‌دونی مثلا من سالی چند بار کفش می‌خرم؟ یا مثلا میدونی که من حالا من عذرخواهی میکنم از بینندگان خوب تلویزیون، مثلا فرد امکان داره حتی گاهی اوقات به گناه‌های قطعی و علنی حتی افتخار میکنه، مثلا میگه که گاهی اوقات بین دخترها یا پسرهای دانشجو دانش آموز مثلا رایج میشه به تعداد روابط غلطشون با جنس مخالف حتی مفاخره میکنن. مثلا میدونی من چند تا دوست پسر یا دوست دختر دارم، چند نفر برام پیامک میزنن، با چند نفر مثلا من تو چت روم هستم. اینا نشون دهنده اینه که ببین من هیچی نیستم، من فقط تو این روابط معنی پیدا میکنم. اگه اینا رو از من بگیری هیچی ندارم. ماجرای اون حاکمی که یه روز به حمام رفت، خب حمام‌ها اون موقع عمومی بوده، معمولا هم قرق میکردن، این فرمان روایی میگه نه من میخوام مثلا مردمی باشم، قرق نکن. میره تو حمام میبینه یه آقایی نشسته داره در خودش رو میشوره، اینم حالا یه لنگ خیلی گرون قیمتی به خودش بسته بوده. بعد این آقا هم میبینه اون آقایی که نشسته اصلا اینو تعویل نمیگیره، خیلی بهش بر میخوره که بابا ما هم کسی هستیم باز خودمون، ما رو تعویل بگیر. برمیگرده بهش میگه که فکر میکنه من چقدر میارزم؟ اون آدم عادی که اونجا بوده نگاهش میکنه، مثلا میگه 200 تومن میارزی. میگه 200 تومن نمیارزم، 200 تومن فقط این لونگیه که من بستم. میگه خب منم قیمت همونو گفتم. چرا تو خودت چه قیمتی نداری؟ تو نمیارزی، تو چی داری؟ از فکر خوب، از ایمان زیبا، از اخلاق زیبا، از روحیات مثبت چی داری که من قیمت تو رو بگذارم؟ ببینید آدمی که چیزی نیست غیر از دارایی‌های ظاهریش قطعا دچار مشکله و وای به حال اون کسی که به گناهانش افتخار میکنه. در اندیشه اهل بیت داریم که کسی که به گناهش افتخار کنه خیلی بترسه، چون شاید اگر گناه میکرد و افتخار نمیکرد و خجالت میکشید دچار عذاب وجدان میشد، بله، چون راهش برای رسیدن بود. اما اون کسی که اهل افتخار کردنه، یعنی این که اینقدر انرژی های منفی در درونش متراکم شده، اینقدر ظلمت زیاد شده، به قول قرآن ظلماتون فوق ظلمات. این آدم خیلی باید به فکر خودش باشه تا بیدار بشه، چون خودش رو زده به خواب و ترجیح میده که با این به خواب زدن خودش راه موفقیت پیدا کنه که هرگز پیدا نخواهد.
تشکر میکنم از شما. من به دوستانمون مجددا عرض میکنم بحثی رو که آغاز کردیم تحت عنوان خانواده و آسیب‌های اخلاقی انشاءالله هفته متوالی ادامه خواهیم داد. با حضور سرکار خانم نیکزاده امروز بحث ما تفاخر و چشم همچشمی بود که خیلی راحت با زبان شیرین و بیان ملیح سرکار خانم این بحث رو باز کردند و علائم، عوارض و بروز بیرونیش رو ما شنیدیم و متوجه شدیم. اگه سوالی در این باره ذهن شما رو مشغول کرده مطرح بفرمایید 20303 و راه های ارتباطی دیگر که دوستانمون خدمت شما معرفی خواهند کرد. اما ما معمولا این ساعت، یعنی حدود ساعت 14 قراری با هم داریم، اون همین که مصحف شریف رو باز میکنیم و از آیات نورانی قرآن استفاده میکنیم. سه چیز هست که نگریستن به اونها، فقط نگریستنش ثواب داره. صورت مهربان، صورت پدر و مادر که به مهربانی نگاهشون کنید، نگاه کردن به وسعت دریا که عظمت خداوند رو به خاطر آدم میاره، و نگاه کردن به آیات قرآن کریم. ما افتخار اون رو و فرصت اون رو داریم که در این برنامه در این لحظه همراه با شما این آیات رو با هم دیگه بخونیم و بشنویم و بعد هم نکتهش رو بشنویم. صفحه 199 قرآن رو باز بفرمایید.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار اللهم صل على النبي وآله الأطهار
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
بار خدا یا بر محمد و آل محمد درود و رحمت بیکران بفرست. آیات رو شنیدیم، نکته قرآنی
در این آیات شریف خدا می‌فرماید که گروهی بودن که اعلام کردن خدایا اگه به ما رزق و روزی زیاد بدی ما در راه تو خرج میکنیم و به دیگرانی که نیاز دارن رسیدگی میکنیم. اما وقتی بهشون روزی دادیم بخل کردند و یادشون رفت عهدی رو که با خدا بستن و به واسطه این ویژگی اینها در حقیقت اعراض از راه خدا کردن دور شدن و دچار یک سرطان بدخیم اخلاقی شدن، اون هم سرطان نفاق. و خداوند میفرماید که اینها جزء کسانی هستن که در حقیقت با تخلف کردن راه پاکی رو به سمت خودشون بستن. این هشداری به همه ماها، یادمون باشه همه اونایی که دانشگاه قبول میشن با یه عالمه نذر و نیاز، ولی وقتی که دانشگاه میره خدا و نذر و نیازاش برای ترم یک و ترم دوه، بعدش دیگه خدا پر، نماز پر، حجاب پر.
برای شب امتحانم هست.
بله شب امتحانم معمولا هست، یعنی ما یه زمانهای اورژانسی رجوع به خدا رو داریم، بعدش یه فراموش میکنیم. خدا میگه من اینها رو حواسم هست، اصلا برای شماها این نقاط ویژه رو میگذارم برای اینکه برگردید به آغوش رحمت من، نه اینکه فقط بیاید اون حاجتتون رو بگیرید، نیازمندیتون برطرف شه و برید. و اگر این کار رو بکنید شما دچار، به زبان روانشناسی میتونم بگم دچار دوگانگی هویتی میشید. اصطلاحا تضاد شخصیتی در شما ریشه میگیره و این شما رو بیچاره میکنه. ای صد دل، دل یک دله کن، مهر دیگران راز دل خود یله کن.
ممنونم. هفته گذشته از آقای وحشت هم کتابی معرفی کردید، پرسش و پاسخ، هم یکی از سوالات رو پاسخ گفتید و مورد رو ذکر کردید، ضمن اینکه گفتید که ثواب خوندن قرآن رو هدیه کنیم به روح با عظمت ایشون. خب پیشنهاد خیلی خوبی بود. خیلی از دوستان ما اعلام کردن که این قرار ساعت دوی ما رو با ما همراه هستن و قرآن رو میخونن با ما و پیشنهاد شما رو هم عملی کردن.
پس اجازه بدین امروز هدیه بکنیم.
بخوام امروز چه پیشنهادی داریم؟
امروز هدیه بکنیم به در حقیقت شهدایی که در بحرین، در یمن، در لیبی و در کشورهای مختلف اسلامی دارن به مظلومیت به شهادت میرسن و به همه اون شهدای خوبی که در کشورمون سالهای گذشته در این ماه به شهادت رسیدن، شهید سیاد شیرازی، شهید آوینی و همه اون کسانی که دینی به گردن ما دارن و انشاءالله که روز قیامت خداوند ما رو جزء بدهکاران به اونها قرار نده.
متشکرم. من توصیه شما رو گوش میکنیم. ممنون از پیشنهادتون. ولی این نکته صحبت شما رو در مورد خوندن نماز جعفر طیار از آقای بهجت نقل کردید برای دوستان ما جای سوال داشت. من اولا تشکر میکنم که دوستان ما خیلی خوب زلال و صمیمی حرفاشون رو به ما میزنن بدون رو دروسی و البته با احترامات خیلی زیاد، هم به شما سلام میرسن هم نکته‌ای که به ذهنشون میرسه در مقابل صحبت شما میگن. من اجازه دارم بخونم.
حتما.
سلام کردن به شما و تشکر از برنامه. گفتن که 11 ماه هست که نماز جعفر طیار رو خوندم با توجه، با التماس و با گریه، شروطی که شما ذکر کردید. اوایل هفته یک بار، بعد هفته دو، سه، چهار بار و بعد هر روز نماز جعفر طیار رو میخوندم با همین شرایط، با گریه و زاری، به طوری که از لحاظ جسمی واقعا دیگه نتونستم ادامه بدم. من از خوندن نماز جعفر طیار دیگه سیر شدم. آیا این مقدار هنوز کافی نیست؟ پس چقدر خواندن جواب میدهد؟
خب من به این دوست خوبمون عرض سلام دارم و میگم که یادمون باشه شما که نماز جعفر طیار رو خوندید و اینکه کارتون به جایی رسیده که هر روز 11 ماه نماز جعفر طیار رو خوندید، خب خیلی خوبه. اما باید بیایم توی یه منظومه شخصیتی این رو ببینیم و توی یه منظومه رفتاری. نماز جعفر طیار زمان بره، درسته؟
همیشه.
معمولا میانگین
تقریباً
نه 45 دقیقه رو میبره. 45 دقیقه تقریبا میشه گفت زمانیه که برای این 4 رکعت نماز جعفر طیار هستش. با یه همچین ویژگی شما هر روز 45 دقیقه اونم با این حال زار و نزار رفتید سراغ خدا. برای چی؟ برای خدا رفتید سراغ خدا یا برای اینکه به حاجتتون برسید رفتید سراغ خدا؟
اگه برای حاجتی باشه اشکالی داره؟
نه، ولی همین حالت رو نتیجه خواهد داد. ببینید اولیش این که این دوست خوب ما ظاهرا کارهای دیگرش رو تقریبا تعطیل کرده، بعد نماز جعفر طیار شده مهمترین روش. یادمون باشه دین نیومده که ما رو بیکار بکنه نسبت به همه چیز. دین اصلا برای آدمای بیکار نیست. بعضی فکر می‌کنن که خب مفاتیح رو باز بکنیم، کتاب دعا رو باز کنیم، قرآن هم جلومون بذاریم، نماز و دعا و روزه و عبادت‌های مستحب، عبادت‌های واجب که قطعا باید انجام بدیم. اگه اونو انجام ندیم چه حق حیات معنویمون رو زیر پا گذاشتیم. اما تو عبادت‌های مستحب اهل افراط میشه فرد، یعنی انقدر میره جلو که خودش هم دیگه درست و غلط رو نمیتونه خوب پیدا بکنه.
مگه بزرگان ما بابت نماز خوندن خیلی زیاد پاهاشون ورم نمیکرد از ایستادن؟
ببینید این روایت رو دقیقا در مورد حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها داریم. که حضرت صدیقه به قدری به نماز می ایستادن که پاهاشون ورم میکرد. درسته. اما حضرت زهرا رو هم داریم که به قدری در حقیقت آرد رو گندم رو آرد میکردن که دست مبارکشون از آسیاب کردن زخم شده بود، یا جای مشک آب روی بدن مبارک ایشون قرار گرفته بود بس. یا یعنی شما میبینید که حضرت توی زمینه‌های دیگه هم در حد فاینال، در حد نهایی دارن تلاش میکنن. اما آیا زندگی مدرن ما این اقتضا رو داره الان، یا اصلا ما با این شیوه عمل میکنیم؟ ببینید ما از آیت الله بهجت رحمت الله علیه نقل کردیم که ایشون فرمودن خوندن نماز جعفر طیار بعد از اطاعت خدا و احسان به والدین یکی از اون شاه کلیدهای ویژه‌ست برای اینکه در حقیقت رمز خوشبختی رو برای فرد ایجاد بکنه. اما اینکه فکر کنیم که ما همه کارهای دیگه‌مون رو تعطیل بکنیم بعد فقط این کارو انجام بدیم، این غلطه. خود ایشون نقل میکنن در زندگی شخصیشون که میگن وقتی من نجف اشرف مشرف شدم برای تحصیلات عالی طلبگی، پدرم اعلام کردن که من راضی نیستم که تو در نجف با گرمای زیادی که داره روزه مستحب بگیری. آیت الله بهجت با مقامات بسیار جدی و عالی
خب ایشون پذیرفتن
و ایشون پذیرفتن، میگن تا وقتی که پدر من در قید حیات بودن من امر ایشون رو اطاعت کردم، یعنی روزه مستحب نگرفتم. با اینکه ما میدونیم روزه مستحب خیلی آثار ویژه داره، اطاعت از والدین، یعنی ببینید به عبارتی میشه گفتش که ما همه حرفمون اینه که قرار سمت و سوی زندگیمونو به سمت خدا قرار بدیم. اگر با سمت و سوی الهی حرکت بکنیم، درس خوندن برای رضای خدا هم عبادت است، خدمت کردن به مردم هم عبادت است، احسان به والدین هم عبادت است. ما همه کارا رو نمیتونیم تعطیل کنیم بگیم فقط نماز
یا فقط روزه مستحب. بله. داری خوبی کردی، چون خاطرم هست توی یکی از فایمک هایی که دوستان ما قید کرده بودن، همسری در واقع شوهری از زن خودش بابت این قضیه شکایت میکرد که امورات مستحبیش از این که به من رسیدگی بکنه وقتش رو میگیره و مانع میشه
و این دقیقا خطرناکه. مثلا خانم امکان داره که نسبت به بچه هاش غفلت بکنه، خیلی بهشون رسیدگی که باید تو تربیت اونها رسیدگی کنه و مراقبت کنه نسبت به اونها، اینها رو کنار میگذاره، هر روز پا میشه میره مثلا مسجد و جلسه و این بر اون بر. همونجور که گفتیم اگر پاشه بره بازار و نمیدونم خرید و کارهای مختلف دیگه ولی بازم از تربیت جا بمونه، هر دو غلطه. ولی طبیعتا از اون کسی که اهل عبادت آدم توقع بیشتری داره. چرا؟ چون دین ما دین تعادله
و نسبت به ذوی حقوقش باید آگاه باشه.
بله، اعدلوه به اقرب التقوی. اما اجازه بدید همینجا یه اشاره بکنم. این دوست خوبه من میگه که آقا من موتورای جتم رو روشن کردم، هر روز رو نماز جعفر طیار میخونم، اینقدر که زار و نزار شدم، برای چی؟ برای اینکه همسر مناسبی به دست بیارم. بذارید بگیم که اصلا این که شما همسر مناسب و تنها و مهمترین هدف زندگیت قرار دادی غلطه. بله، اگر این هدف اصلی باشه ببینید چقدر روش‌های غلطی رایج وجود داره. مثلا کسی میگه که آقا من میخوام خب یه ازدواج خوب بکنم، به این توصیه کردن که حتما آرایش بکنم، پوشش‌های نامناسبی داشته باشم تا مردها رو به سمت خودم جلب کنم،
در معرض قرار بگیرم،
که متأسفانه داره رایج میشه. یا شما میبینید که مثلا فردی میگه که نه به من گفتن که با آقایون گرم بگیر، صمیمی بشو تا همسر مناسبی پیدا بکنی. آیا واقعا اینها یعنی در حقیقت این آدم عزت نفسشو، کرامتشو، هویت انسانیشو همه رو زیر پا داره لگدکوب میکنه، جاذبه های جنسی و جاذبه های جسمیش رو به حراج میگذاره برای اینکه شاید همسری رو به دست بیاره. اون همسری که با این نوع زیبایی ها سراغ تو اومده قطعا با زیبایی های کس دیگه ای از تو دل خواهد برید و راه خیانت بهش باز میشه. پس ازدواج به هر قیمت، ازدواج به هر روش، ازدواج به هر شیوه، اصلا هدفی که فرد فرهیخته و یه فرد متعادل نیست. شما تعادل هویتی داری، با این تعادل هویتی رفتی سراغ نماز جعفر طیار، بسیار خوب،
نماز جعفر طیار رو نگرفتی.
شما اگر هدفت اینه که ازدواج کنی، هدفت اینه که دانشگاه قبول شی، هدفت اینه که بچه دار بشی، تو اون تفاخر هم بود که گاهی اوقات بچه مثلا افراد به تعداد بچه هاشون یا به بچه داریشون تفاخر میکنن، یه جزء اون بیماری های بیجست یادمون باشه. خدا گفته فرزند آزمایش توه، خیلی از فرزندداریشون تجدید میشن اون تصفانه و بعضی ها رفوزه. حواست باشه که دچار این بیماری نشی. با این نوع نگاه مراقبت بکن نسبت به تعادل هویتیت، انسانش مسلمان، انسان موحد، انسان پیرو اهل بیت، آدمیه که اصطلاحاً توی شادی و نشاط فول فوله، اصلا ظرفیت اضافی دیگه نداره، نهایت شادیه. چطور میشه نهایت شادی رو داشته باشه؟ مگه تو زندگی این آدم غم و غصه نیست؟ مگه این آدم مشکل نداره؟ چرا؟ ولی این قدرت و خلاقیت رو داره که بتونه از مشکلاتش مسئله بسازه، مشکل رو تبدیل به مسئله، مشکل
و مسئله رو شروع کنه حل کردن.
حل کردن.
خب ما فرصت داریم خوشبختانه چیزی حدود 4 دقیقه، اجازه بدین که من یه سوال دیگه هم مطرح کنم در مورد شک و سوءظن. شاید به هر حال دوستانی باشن که مبتلا به پوش این سوال براشون، ان شاء الله که پاسخ رو در این برنامه بگیرن. با عرض سلام، همسرم با اینکه 2 سال از زندگی مشترکمون میگذره و 1 فرزند هم داریم، هنوزم که هنوزه به من شک داره. در حدی که وقتی از سر کار میاد یه جور درو باز میکنه که انگار میخواد مچمو بگیره و دنبال یه مرد غریبه تو خونه میگرده. سیم کارت میخره و خودشو جای دوست پسر نداشته من جا میزنه که ببینه عکس العمل من چیه. واقعا از این رفتار خسته شدم. شما میگین چی کار کنم؟
خب ایشون در حقیقت توی یه موقعیتی قرار گرفته که همسرش دچار یک بی‌اعتمادی ویژه است. اگر این بی‌اعتمادی از قبل از زندگیشون بوده، یه بی‌دقتی شده، یعنی تاکید شده به ما که نسبت به اخلاقیات طرف مقابلتون جستجو بکنید، خصوصا نسبت به شوهر دقت ویژه بکنید که دچار سوء خلق نباشه. اما اگر این روحیه بعد از ازدواج ایجاد شده، علتش رو پیدا کنه. چون مهمترین سرمایه یک زن تو زندگی زناشوییش اعتماد همسرش به اون، یعنی اعتمادی که مبتنی بر حقیقت باشه بدون هیچ نوع رودرواسی یا بدون هیچ نوع دروغ گفتن یا اصطلاحا حتی توریه کردن.
با فرض هر دو امکان جواب شما چیه؟
با این نوع نگاه همسر شما یا دیده یا شنیده کسانی رو که دوچار این رفتار بیمارگونه هستن، یعنی مثلا خانوم یا آقایی که علارغم تأهلش خدای نکرده دوچار روابط غلطه، یا شغلش این اقتضایی رو داره، مثلا شغل او در معرض قرار داده که با این نوع افرادی که دچار این بیماری ها و پاتولوژی هستن در ارتباط قرار بگیره، یا نه زمینه ای اصلا وجود داشته توی خانواده توی فامیل که کسی دچار این مشکل شده و اینقدر برای این آدم دهشتناک بوده که مدام میترسه تو زندگی خودش پیش بیاد. مثل کسی که مثلا از سرطان میترسه، همیشه اخبار سرطان جستجو میکنه و به نوعی در حقیقت این زمینه رو حتی برای زمینه ناخودآگاه خودش ایجاد میکنه. راه حل این خانم بتن راه حلش اینه که ظرفیت اعتماد همسرش رو بالا ببره، یعنی بدون اینکه مستقیما به این موضوع بپردازه، چون قطعا ایشون متاسفانه این کار رو کرده، یعنی حتما گفته که آقا مگه به من شک داری؟ بیا برو همه جا رو ببین، چرا تو این کارا رو میکنی؟ خسته شدم از دستت، که اینا همه اثرات منفی داره. میخوایم ایشون یه نقطه بذاره بیاد سر خط، از امروز خودش رو به ندیدن بزنه. یعنی اگر همسرش میاد با یه حالت جستجوگرانه، با یه رفتار غلط، کاملا به عنوان این که او دوچار یک نوع آسیب شده و من باید باهاش کنار بیام، مثل این میمونه که مثلا کسی دوچار یه جور تنگی نفس شده، این الان دوچار تنگی نفس تو اعتماد به همسرش شده، شما باید زمینه رو فراهم کنی که این اکسیژن بیشتری بهش برسه. اگر این عدم اعتماد رو داره، شما تمام زمینه‌های عدم اعتماد رو از بین ببر. مثلا وقتی که سیم کارت رو خریده با شما چنین تعاملی رو کرده، شما لازمش به اینی که اولا برای گوشی اصلا رمز نگذار، بچه‌ها مطلقا جواب نده، اولین کسی هم که اصلا با خبر میشه همسر شما باشه. شما چیکار داری که این همسرت بوده یا یه نفر دیگه است؟ نسل این که مزاحمت شده و بهترین هافبک شما و دفاع شما همسرته. بلافاصله بگو ببین این گوشی من دست تو، یه آدمی هست مزاحمم میشه، می‌خوام تکلیفش رو روشن کنی، باهاش صحبت کنی و در حقیقت او رو شرمنده بکنه از این رفتار. تلقی به این که اگر شما جایی میرید یا میاید از او بخواد که همراهی بکنه و اگر جایی احتمال میدید در جریان بگذاریدش، این نوع فرصت رو فراهم بکنید و اگر با تمام فراهم کردن این فرصت ها همچنان همسر شما ادامه داد، احتمالاً در درونش یک اختلالیه که حالا شما باید با یک مشاور صحبت کنید برای درمانشون.
یعنی بر اساس حالا پزشکی بخوایم بگیم پارانوید هست و باید دارو دریافت کنه.
اگر که با هیچ کدوم از اینها روش در حقیقت جوابی نده.
خب هفته آینده بحث ما ادامه همین بحث خواهد بود.
بله ان شاء الله بحث تفاخر و درمان تفاخر رو چشم هم چشمی.
متشکرم، تشکر می‌کنم بی‌نهایت از سرکار خانم نیچی‌زاده عزیز و ان شاء الله که پیروز و سربلند باشید. از همراهیتون ممنونم. سوالات و مطرح بفرمایید در باب تفاخر و چشم و همچشمی. هفته آینده منتظر شما هستیم. خدا نگهدار.
اما این افق و این انتها از بد و حرکت و آغازین گام بازگشت مطلق بوده است، همچون راه و مسیر همه خلق و همه عالم که انتهای همه تنها منتهی به مدار توست.
است.
و خداوند با آنکه برای همگیمان گاه بدرقه سفری خوش آرزو کرده ای، چرا بعضمان سفر به سلامت میبریم و بازگشتمان شادمان است و بعضمان اندوه و غم و گریه حاصل سفر ناخوشمان میشود و هیچ از خنده نصیب لبهامان نیست؟ میدانم خداوند، میدانم پروردگار، میدانم که شادمانی و خندم لبخند جاودان خداوندیت را میانگیزد و خوبتر میدانم که غم و گریم را دوست نمیداری و نمیپسندی. پس خداوندم، چه نالایقم اگر از بازگشت سفر بندگیم گریه و غم نابندگی سوغات آورده باشم، و راستی چه شکری خداوند، چه شکری می شود که بنده شادمان و خندان بازگردد به سویت آنگونه که دوست داری. خداوند نزدیک تر است.